أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم صاحب العروه فرموده است زن وقتی که وقت صلات داخل می شود متظهر است و طهر از حیض دارد، ولیکن می داند اگر صلات را در اول وقت اتیان نکند در ثانی الوقت نمی تواند اتیان بکند لمفاجعت الحیض. اگر بخواهد صلات را اتیان کند باید به فرد اول صلات که در اول وقت است به او امسال کند تکلیف را. در این صورت بلا کلامین که اگر فرد اول زمانی که صلات در اول وقت سعه دارد او بگذرد میداند حایض خواهد شد و متمکن از فرد ثانی نخواهد شد، در این صورت بلا اشکال باید مبادرت کند. و اینجا هم جای احتیاط نیست، لعل مراد صاحب العروه این صورت است که میداند فرد ثانی را شروع هم بکند در اثنا حیض خواهد شد. اگر بخواهد صلات را اتیان کند باید در اول وقت با اون فرد در اول وقت امسال کند. این یه صورت. صورت دومی این است که اگر صلات را به فرد اول وقت امتثال کند یقینا تکلیف را امتثال خواهد کرده است، و اما اگر به تأخیر بیندازد احتمال می دهد مفاجعت الحیض را. بلا فرقین ما بین این که می داند قبل خروج الوقت حایض خواهد شد یا احتمال می دهد اصلا قبل خروج الوقت حایض نشود، ولیکن احتمال را می دهد بعد از انقضاء اول وقت دیگر متمکن نخواهد شد بر صلات، تا حیضش خواهد آمد احتمال می دهد. در این صورت بله وجبت المبادره علی الاحوال، و کذا اذا شکت علی الاحوال، هر دو صورت را می گیرد. کلام در دلیل این مطلب بود. عرض می کنم این بحثی که در ما نحنفی داریم از اون بحث های اساسی است، اختصاص به ما نحنفی ندارد. در هر جایی که واجب موسع بشود و مکلف احتمال بدهد در آخر وقت نتواند این تکلیف را امتثال کند. اگر این قاعده ای که اینجا می گوییم و منقح می کنیم انشاءالله تمام بشود، مقتضی قاعده این است در تمام این موارد وجبت المبادره، مبادره واجب می شود. این مسئلتنا هم یکی از سوریات این قاعده است. چون که صلات الظهر و العصر، صلات الظهر و العصر واجب موسع است، و زن هم وقتی که وقت صلات این داخل شد پاک است و می داند که می تواند این را امتثال کند و صرف الوجوب صلات این را اتیان کند به صلات فی اول الوقت، احتمال می دهد که اگر تأخیر بیندازد نتواند اتیان بکند چون که حیضش میاد. در این صورت صاحب العروه فرمود وجب المبادره علی الاحوال. عرض می کنم بر این که در ما نحنفی این مقتضای قاعده اشتغال است، چون که تکلیف به صلات عید معلوم است در حق این زن، و اشتغال یقینی و اشتغال یقینی به تکلیفین اقتضا می کند انسان احراز کند که این تکلیف را امسال کرد و این احراز به این می شود که مبادرت بکند. این اصل مطلب بود تا دیروز گفتی. خب اینجا کسی بگوید نه در ما نهلی استصحاب طهر زن زاری می شود، چون جلان که طاهر هستن استصحاب طهر این زن زاری می شود الى آخر الوقت، و فعلا که متمکن است در اول وقت صلات زهره این را اتیان کند و استصحاب تمکن به اتیان صلات این زاری می شود الى آخر الوقت. مقتضای استصحاب الظهر الى آخر الوقت و استصحاب بقای تمکن فعلی الى آخر الوقت، مقتضاش این است که میتواند تأخیر بیاندازد، چون اگر میدونست وزدانن که متمکن خواهد شد در آخر وقت، یا میدونست طهر دارد در آخر وقت، وزدانم میدونست تأخیر جایز بود. الان هم استصحاب جای همون علم را می نشیند. استصحاب می گوید طهرت می ماند، نترس، تمکن بر اتیان صلاتین می ماند. خب تأخیر جایز بشود، قاعده اشتغال رفت چرا؟ چون شارع خودش ترخیص در تأخیر داد. غایت توهمی که در ما نهنوی می شود در این موارد، میبینید این استصحاب ها در زایده های دیگر هم هست، در سایر واجبات مبسته، نه تمکن بر اتیان بر طبیعت تا آخر وقت میماند، یا اون شرطی که صحت عمل است تا آخر وقت میماند. کسی بگوید این استصحاب ها وقتی که جاری شد، میدانید وقتی که شارع ترخیص در تأخیر داد، عقل دستگاهش را میبندد و میرد، میگه من میگفتم به جهت احتمال ضرر میگفتم که باید مبادرت کنی، قاعده اشتغال مدرک احتمال ضرر است. خود صاحب مسئله گفت تأخیر بینداز، دیگه من چیکار بکنم، رفت، موضوعش تمام میشود. عرض میکنم در ما نحنفی این استصحاب تمکن و استصحاب دور فایده ای ندارد. چرا؟ درست توجه کنید چه میگویم. در این واجباتی که این واجبات از قبیل واجبات موسعه است و مطلوب صرف الوجود طبیعت است، از اول وقت تا آخر وقت افرادی بر این طبیعت متصور می شود. همین دور از دیگر انسان از اول وقت تا آخر وقت هر وقت صلات بیاورد، هر دست طبیعی صلات، اینها افراد طولیه می گویند. وقتی چه افراد طولیه می گویند، در این واجبات موسعه اون وقتی عقل تجویز می کند و اون وقتی شرع تجویز می کند تأخیر در اتیان را، چون اون فرد آخری که به او طبیعت امتصال می شود، اون فرد اخیری را مکلف بتواند اتیان کند که امتصال به اون فرد می شود، احراز بکند در واجبات موسعه عقل و هاشزا شر، اون وقتی ترخیص در تأخیر می دهد که انسان تمکن داشته باشد فرد اخیری را اتیان بکند و به اون فرد اخیری امتثال بکند امر به طبیعت را، و استصحاب بقای دهر یا استصحاب بقای تمکن علی الطبیعی الی آخر الوقت اثبات نمی کند که فرد اخیری را تو متمکن هستی، چون که اگر من وجدانم بدانم که تمکن می ماند تا آخر وقت، یا ویزدانن زن بداند که طهرش تا آخر وقت میماند. بله لازمه عقلیش این است که میداند تمکن دارد این سال طبیعت را به فرد اخیری. وقتی که طهر واقعی ویزدانن در آخر وقت بوده باشد، اون طهر آخری لازمه عقلیش این است که این سال اون طبیعت به اون فرد میشود، به اون فرد اخیری. و اگر تمکنی بر طبیعت در آخر وقت بوده باشد، وجدانن تمکن واقعی لازمش این است که فرد اخیری را میتواند اتیان کند. و این استصحاب طهر واقعی درست نمی کند و استصحاب تمکن بر طبیعی تمکن بر فرد درست نمی کند. چه متمکن از فرد اخیری هستی؟ چون که زن الان بپرسی ازش تو متمکن هستی فعلا فرد اخیری طبیعت را اتیان بکنی؟ بیجد نه، نمی داره. شاید حیزم آمد. تمکن بر اون فرد حالت سابقه ندارد. اونی که حالت سابقه دارد تمکن بر طبیعی است که طبیعی را میتوند موجود کند الان. و این استصحاب تمکن بر طبیعی و این استصحاب بقای طهر فعلی اینها اثبات نمی کنند که تو متمکن هستی بر اون فرد اخیری که طبیعت را به او امتحان بکنی. این را اثبات نمی کنند. و قد ذکرنا در واجبات موسعه جواز تأخیر شرعن موقوف بر این است که تمکن بر امتصال طبیعی به فرد اخیر باشد. و در حکم العقل هم جواز تأخیر معلق است بر احراز امتصال طبیعی به فرد اخیر. و بما این که در ما نحن فی، درست توجه کنید چی میگویم. طبیعی امتصالش به افراد میشود و چون که صرف الوجود طبیعی مطلوب است به کل من الافراد طولیه امتصال میشود. بدون جهت من اونی که فعلا تمکن دارم بر طبیعی به امتصال به افراد فعلی است. زن هم که فعلا متمکن است بر امتصال طبیعی متمکن است بر امتصال به فرد اول وقت. و می خواهیم بگوییم به استصحاب این تمکن بر طبیعی تا آخر وقت می ماند، طهر زن تا آخر وقت می ماند. اگر طهر واقعی، طهر حقیقی تا آخر وقت طهر وجدانی بماند، ولی متمکن است به فرد اخیر هم امتصال کند. تمکن بر طبیعی وجدانم بماند با آخر وقت، ولی میت لازمه عقلیش این است که میتواند به فرد او را امتصال بکند. و اما استصحاب تمکن تعبدی درست میکند، طهر تعبدی درست می کند که این طهر تعبدیت این طهرت متعبد می کند که اون وقت می ماند. گهدن آثار شرعیه طهر بار می شود تعبد به طهر. ولیکن با طهر فرد عقیلی را می تواند اتیان بکند، ترتب این بر طهر ترتب عقلی است. و کذا ترتب اینجه میتواند به فرد اخیری امتصال کند طبیعی را، ترتبش بر تمکن بر طبیعی در آخر وقت ترتب عقلی است. و استصحاب لوازم عقلیه را اثبات نمی کند، چون که استصحابی چه هست؟ استصحاب توجه شدی؟ استصحاب بله تعبد است و تعبد لازمه ندارد، لازمه تکوین را ندارد، لازمه تکوین را. می دانید چه می گویم؟ موارد قاعده این است، مواردی که می خواهید امتثال را به تعب درست کنید، مواردی که امتثال را می خواهید به تعب درست کنید، یعنی می خواهید بگویید من طبیعی مصداقش را اتیام می کنم، این مصداق طبیعی است، اونجاها باید استصحاب در خود فرد جاری بشود، در خود فرد جاری بشود. مثل چه؟ مثل این که فرض کنید چه من بله نماز میخوانم صبح وضو داشتم، موقع خواندن نمیدونم وضوم باقیست یا نه، اینجا بله مصداق صلات مع الوضوء به استصحاب احراز می شود. چرا؟ چون که اینی که می خوانم اربع رکعات، توجه کردید به عنوان صلات، صلات اربع رکعات است مع الوضوء، اربع رکعاتش بالوجدان فعلا موجود است، توجه کردید، استصحاب هم میگه وضوء هم باقی است، این میشه باب الزهر، یعنی اینی که احیام می کنی مصداق صلات مع الوضوء است، این محرز می شود، چون که تعبد در خود فرد است و در ما نحنفی تعبد در فرد نیست، چون که هنوز نماز نمیخواند که زن اول وقت است، میخواد تأخیر بیندازد، تعبد در فرد نیست، تعبد به این است که تمکن بر طبیعی موجود است یا طهر باقی میماند، لازمه عقلی اینها اگر در واقع باشند، لازمه عقلی این است که به فردش متمکن است، ولیکن چون که لازمه عقلی است، استصحاب تعبد به تو، تعبد به بقای تمکن، این فرد را، انسان را احراز نمی کند. اینی که فرمودن دان فهود فهدت استصحاب تو اثبات نمی کند امتثال را ولا تمکن از امتثال را، این معنای کلام شریفش این است، کلام متینی است، کلام منقهی است، استصحاب بقای تو، استصحاب بقای تمکن، این اثبات نمی کند که فرد اخیری را، این شخص متمکن است به او طبیعی را انتصال کند و فرد اخیری موجود می شود، چون جزن احتمال می دهد الان وجدانند قبل از اینکه آخر وقت برسد، قبل از اینکه در آخر وقت صلاح شروع کند حایز بشود، این وجدانند احتمال می دهد، کلام این است که احتمال المفاجعه بدون زهد در ما نحنفی زن اینکه فرد اخیری واقع می شود این را علم وجدانی ندارد، این را باید به تعبد احراز کند و مفروض این است که استصحاب بقای تو و استصحاب بقای تمکن بر طبیعی وقوع این فرد را اثبات نمی کند، اینکه لازمه عقلی است. از اینجا معلوم شد حلق دارد داستان این مسئله با مسئله سابقه، در مسئله سابقه که اول وقت نمیداند بر این که بله فرض اون وقتی که پاک شده نمیداند بر این که آیا یه روب از وقت میماند تا صلاتش ظهر عین را بخواند یا 5 دقیقه میماند که متمکن نیست صلات نایتیان گونه، 4 دقیقه میماند به غروب نمیتواند، اونجا وقتی که در اون وقت مشغول صلات میشود این مصداق است، چون که صلات واجب مسجد است، فردی است از طبیعی، این فرد در حال حدوثش مقارن با وقت است یقینا، استصحاب میگوید همین که هرگر میخواند استصحاب میگه وقت باقی است، این مستعبد به مصداق است در مسئله اصحاب کرد، چون درست قطع کنید اینها دقایق است که تعبد به مصداق است یا تعبد به حصول طبیعی، تعبد به مصداق مفاد کانه ناقصه است، حاضری صلاتون مهد حاضهی صلاتون مهداره. این تعبد به حمل شایه است، تعبد به حمل شایه است، شهازن مهدی جمعه صلاتون مهداره. این تعبد به مصداق است. در مسئله سابقه تعبد به مصداق بود که اینی که تو در اول وقت می آوری که شروع کرده ای، چون که هینه شروع استثاب داره، هینه شروع در وقت و استثاب می گوید که این اربع رکعات وقتم باقی است، این اربع رکعات طهرم باقی است، توجه کرد استثاب طهره بکنی، طهرم باقی است، این وضو هم باقی است. ولیکن در اون آخر وقت چه زن در اول وقت شکی می کند، صلات مصداق موجود نمی شود. بدون زد اونی که این مصداقی که موجود بکند الان یقین می داند این صلات مطهرت است، شک در اون مصداق اخیری است که هنوز موجود نشده، وقتش می آن. استثاب در اون مصداق جاری نمی شود، چون که مصداق موجود نشده. به احتمال هم میدن که نتواند موجود بکند، چون که قبل از اینکه در آخر وقت شروع به صلات بکند حیزش بیاد، وقوعش را هم نمیداند، چهر دخیل واقع میشود، احتمال میدن قبل از اینکه صلات شروع کند حیزش بیاد. بدون زهد حین العمل کلمه ای بگویم یادتون بماند، امتثال احرازش به استثاب، استثاب حال العمل می خواهد، چه اون وقتی که انسان عمل می کند اون وقت استثاب، بله توجه کردید، استثاب بگوید شرطش هست. یا اجل از عمل فارغ شد استثاب بگوید اون وقتی که امتثال می کردی و مصداق موجود بود شرطش هم موجود بود. به دنزهت در ما نهنفی چه هست بیما این که در مسئله اولا استثاب در مصداق بود، مصداق را که احراز شدیم تمکنی بر مصداق، این مصداق صلات فی الوقت است، زمین زور احراز می کردیم مصداق صلات فی الوقت است، تمکن بر طبیعی صلات فی الوقت این تمکنی به این فرد است، اینجا تمکنی به فرد این تمکنه بر طبیعی است. بدون جهت ثابت هم میشود که مشلفه به صلات است، چون که متمکنه بر طبیعی است. ولیکن در ما نحنفی تکلیف خودش محرز است، استصحاب تهرا بکنید که تکلیفش تا آخر وقت میماند این عیب ندارد. و اما این استصحاب یا تمکنه علت طبیعی را تا آخر وقت میماند، تکلیف تا آخر وقت میماند، اون عیب ندارد، لیکن فایده ای ندارد، این جواز تأخیر را اثبات نمی کند، چون جواز تأخیر مترتب است ترتبا شرعیا، چون معنای موسعی این است، اونجایی که انسان به فرد اخیر بتواند امتثال بکند و استصحاب تو اثبات نمی کند که به فرد اخیر می توانی امتثال بکنی، ترتبش عقلی است. و جواز تأخیر در حکم لعب این است که بتوانی احراز بکنی، احراز بکنی بر اینکه می توانی او را اتیان بکنی، فرد اخیر را به فرد اخیر امتثال بکنی. بدون جهت در ما نحنفی این استصحاب ها فایده ای ندارد و جبت المبادره. این نسبت به این، کسی اگر گفت که این خیلی شما رفتید اینها، بله ما نمی فهمیم اینها را، یه دلیل ساده بگویم، توجه کردید، اون دلیل ساده این است که تأخیر جایز نیست. چرا؟ چون که در صحیحه زراره که در متیمم موارد است، المسافر یطلب الماء ما دام فی الوقت و اذا خاف الفوت، بله تیمم و یصلی، از اون صحیحه استفاده می شود، اون وقتی که شخصی که مکلف به صلات است، تکلیف به صلات در این دو فرض، زن مکلف به صلات است یقینا، چون جدول وقت میتواند اتیان بکند صلات زهرین را، چه بداند که در ثانیه وقت حیض میاد، چه احتمال بدهد که شاید بیاد حیض. در هر دو فرضش در این مسئله میداند که مکلف به طبیعی است و احتمال میدهد بر اینکه به تأخیر فوت بشود این واجب، حیضش بیاد نتواند اتیان بکند دیگر. این تکلیفی که یقینا آمده بود، این تکلیف فوت بشود و صلات فوت بشود، مقتضای اون تعبیر که کت تعلیل است در صحیحه زراره این است که در واجبات موسعه در صلات چه یقین است موردشه، در صلات که واجب موسعه است انسان اگر بدان احتمال خوف داشته باشد که به تأخیر فوت می شود، نمی تواند تأخیر بیندازد. یعنی شارع در این صورت خوف را توجه اعتبار داده است و طریق است بر این که این عذری ندارد اگر تأخیر بیندازد، باید صلات را بر اتیام بکند قبل خوف الفوت، و این زن هم در مانعنوی خوف الفوت دارد. اینی که مرحوم حکیم قدس الله نفسه الشریف تعلیل فرمودند عدم جواز تأخیر را به این خوف، که خوف صدق می کند ظاهرا در این موارد احتمال، این درست است این تعلیل، ولیکن تعلیلی است که بله اگر کسی قانع به اولی نشد عدم قناعت هم به عدم هضم می شود، و الا اون مطلبی که گفتیم کسی هضم بکند میبیند که این مطلب صحیح است، مختص به باب صلات نیست، در هر واجب موسعی که افراد طولیه دارد انسان احتمال بدهد به جهت تأخیر نتواند او را انسان کند به فرد الاخیر، چون که تمکنی به فرد الاخیر حالت سابقه ندارد که به استصحاب احراز بشود، به استصحاب بقاء الشرط، به استصحاب بقاء التکلیف، به استصحاب بقاء الطبیعی تمکن الطبیعی احراز نمی شود که تمکن از اون فرد اخیر دارد که با او طبیعی امتصال می شود. این نسبت به این مسئله. بعد صاحب العلو قدس الله نفسه الشریف این زور می فرماید، می فرماید اگر مکلفی، بله زن که حایض بود طاهر شد، ولیکن از وقت به مقدار 8 رکعت می ماند، 8 رکعت می ماند، فرض بفرمایید 8 رکعت می ماند از طرف عصر، بله خودش هم ساعت دقیقی دارد، یا قرص شمس جای بلندیست قرص شمس را می بیند، می داند که مثلا فرض کنید به اندازه 8 رکعت وقت دارد. این صلت زهره بله است، زهره است هر دو را می خواند، چون که در مانحنفی مکلف متمکن است طبیعی صلات زهره بله است صرف الوجودش را فی وقت امام وجود بکند، و کذالک اگر 5 رکعت به اندازه 5 رکعت مانده باشد، 5 رکعت مانده باشد در مانحنوی باید ظهر را بخواند، ظهر را که خواند بعد از او عصر را میخواند، از عصر 1 رکعت در وقت واقع میشود، عیب ندارد. اینی که گفته ایم توجه کردید اون 4 رکعت مختص به توجه کردید با اون کسی مختص به صلات العصر است، این نسبت با اون کسی که مکلف به ظهر نبوده باشد، چون که 1 رکعت از صلات ظهر را این زن می تواند در وقتش درج کند، و من ادرک من الرکعه که من ادرک الصلات، ظهر را باید اتیان کند چون که وقت ظهر را درج کرده است، اون وقت از عصر هم 1 رکعت درج می کند. شما نفرمایید که تأخیر صلات از وقتش شما گفتید از وقت اختیاری الی وقت الاضطراری جایز نیست، اگر ظهر را بخواند عصر را از وقت اختیاری به وقت اضطراری انداخته است، چون که از عصر یه رکعت درک می کند اگر ظهر را بخواند پنج رکعت مانده. می گوییم ما گفتیم، درستم گفتیم، ولیکن اون در مواردی است که تأخیر لامتثال تکلیف صلات دیگر نماشد، و اما تأخیر لامتثال تکلیف صلات دیگر باشد، من ادرکن صلات رکعتن هر دوتا را می جیرد و اونجا عیب ندارد، چون هر دوتا را مکلف است و به تکلیف لامتثال تکلیف تأخیر می اندازد، اون وجهی ندارد. بعد ایشان اینجور می فرماید قدس الله سره، در صلات مغرب و عشا هم می دانی که در روایات هم هست، یه روایت هم بخوانم بله معلوم بشود، یه روایت از روایت ها که خودش هم معتبر است، موثقه ابی صباح کنانی است که سابقا خواندیم در باب 49 روایت هفتمی است، محمد ابن الحسن عن علی ابن الحسن الفضال ام محمد ابن عبدالله زراره عبدالله ابن زراره چی قضیهش را گفتید، ام محمد ابن الفزیل یعنی قاسم ابن الفزیل ان ابی صباح الکنانی ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا طهرت المرأه قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء و اذا طهرت قبل ان تغیب الشمس صلت الظهر والعصر. ظهر عصر هر دوتا را میخوان. این در صورت امکانش دیگر، امکانش این است که 8 رکعت داشته باشد یا من 5 رکعت. 8 رکعت داشته باشد که وجدانم متمکن است، اگر 5 رکعت داشته باشد به ضمیره من ادرک رکعتم من الوقت فقط ادرکها متمکن می شود. در مغرب عشا هم همین زور است، در مغرب عشا هم اگر به اندازه 5 رکعت باقی ماند به توجه کردید طلوع الفجر یا نصف اللیل، که نه وقت اختیاریش نصف اللیل است مغرب عشا، به نصف اللیل اگر 5 رکعت مانده مغرب را میخواند ثم عشا را میخواند. بدون زهد در ما نحن فیه من ادرک من الصلات، بله بله، به اندازه عشا 4 رکعت است، بله نه در ما نحنفی اگر 5 رکعت بوده باشد همین زورت، 4 رکعت باشد مختص به عشا است، وقت مختص است، وقت مغرب تمام شده، نه هم اختیاری هم اضطراری، وقت مختص عشا است، باید وقت عشا را بخواند. بدون جهت من عرض می کنم وقت اختیاری می شود، وقت اختیاری عشا می شود، لازمش این است که مغرب تمام شده وقتش. بدون جهت مثل اون 5 رکعت اگر باقی ماند اونجا همین زور است که باید مغرب را بخواند، چون که وقتش باقی مانده، من ادرک وقت من الوقت رکعتن از وقت مغرب یه رکعت درک کرده، اون وقت بر این که فرض بفرمایید وقتی که این زور شد مغرب را میخواند ثم عشا را میخواند. این هم همین فرمودید، عرض کردم اگر در طلوع فجر هم شد اون هم همین زور است، وقت اضطراری است، وقت اختیاریش و وقت اضطراریش هم که منصوص است گفتی. این نمل کلام میماند در این فتوای صاحب الروه، فتوای معرکت لارا، و اون این است که صاحب الروه میفرماید اگر شخص حاضر شد این 8 رکعت باید وقت داشته باشد، و اما اگر مسافر شد 4 رکعت به غروب شمس مانده هم وقت ظهر را دارد هم عشا را، همین زور دیگر مسافر همین زور است، بدون جهت هم ظهر را میخواند هم عشا را میخواند. بدون جهت اگر فرض بفرمایید و اندازه فرض کنید 4 رکعت مانده است به نصف شب مسافر است توجه کردید هم مغرب را میخواند هم عشا را میخواند، چون عشا وقتش 2 رکعت است دیگر قصر است توجه کردید 2 رکعت را درک میکند در وقتش، مغرب را هم که و در وقتش درک میکند. بعد ایشان یه فتوایی میدهند، این فتوا را معظم الفقها دادند، و اون فتوا این است می گوید مسافری که در آخر وقت زهر عصرش را نخوانده، در آخر وقت به اندازه چهار رکعت مانده است. این مسافر باید زهر عصرش را بخواند. می فرماید بر این اتمام جایز نیست. اتمام معناش این است که قصد اقامه کند، بگوید که من قصد اقامه کردم، فکرش را عوض کند، چهار رکعت به غروب شمس مانده. که بابا قصد اقامه جای خوشیست، ماندنیست، اینجا دیدنیست، قصد اقامه بکنم. این قصد اقامه جایز نیست. اگر به اندازه چهار رکعت ماند نمیتواند اتمام بکنم. بعد ایشان یه تعمیمی میدهد، میگوید ولو فی مواضع تخییر نمیتواند اتمام بکند مسافر. میدانید که مسافر در اماکن اربعه که مدینه و مکه است و هاکزا مسجد الکوفه و حرم الحسین علام شرفی آناف التحیت و السلام، اللهم ارزقنا زیارته قریبا انشاء الله تعالی، اللهم افتح لنا هذا الباب یا الله. عرض می کنم حتی مسافر در آن امکنه بوده باشد که چهار رکعت مانده است به غروب شمس، فرض کنید که در مسجد کوفه است یا در مسجد در حرم حسین سلام الله علیه است، زهرش را نخوانده، نمیتواند صلات زهرش را تمام بخواند، نمیتواند صلات یا صلات زهر را ول کند، عصرش را تمام بخواند. باید زهر را هم قصر بخواند هم تمام بخوانم. بدون جهت در ما نهنوی کلام واقع می شود در دو جهت. یکی این که چرا نمیتواند این مسافر بیچاره قصد اقامه کند صلات را تمام بخواند در فرض اول در این اماکن اربعه، چرا نمیتواند صلات را تمام بخواند. دومی این است که اگر کرد، اون مسافر قصد اقامه کرد، گفت بابا هر چه بادا باد، جایز یا غیر جایز، هر چه گفتم من قصد اقامه کردم، بعد از قصد اقامه باید صلات را تمام بخواند، اون صلات تمام صحیح است یا فاسد، یا این مسافری که در اماکن اربعه صلات را اتیان می کنند صلاتشون تمام است ولی صحیح است یا باطل است. انشاءالله کلام در اینها بله واقع می شود مثل اینکه وقت نیست.